عصرتون بخیر دوستان عزیز، با رسیدن به ساعت 19 طبق معمول در این فرصت شما شنونده بدون خط خوردگی هستید.
خواستمی توضیح در مورد این خبری که امروز توی همایش
بیان اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید،
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه سر برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خواستیم یه توضیحی رو بر شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی
بدون خط خوردگی
به نام خدا. خانم ها، آقایان، شنوندگان عزیز، سلام، وقتتون بخیر باشه. امیدوارم عصر بسیار خوبی داشته باشین. من امیرعلی عسکری هستم و به اتفاق همکارانم در 22مین روز خرداد ماه 1402 با مجله خبری تحلیلی بدون خط خوردگی در خدمت شما هستیم. ۳۰۱۰۳۵ سامان پیامک ماست که میتونید با ما در ارتباط باشین و موضوعاتی که فکر میکنین در برنامه ما باید مطرح بشه و ما پیگیر اونها باشیم رو برای ما ارسال بفرمایید. مطابق معمولم یک سوال پیامکی داریم که میتونین شرکت بکنین و جواب به ما بدین. به 301035 سوال ما اینه که وقتی غرب از حقوق بشر صحبت میکنه شما یاد چی میفتید؟ وقتی غرب از حقوق بشر صحبت میکنه شما یاد چی میفتید؟ 301035. بریم سراغ عناوین برنامه امروز. تأکید رهبر انقلاب بر حفظ همکاری با آژانس اتمی در چارچوب مقررات پادمانی. تقویت ایمان و امید با امکانات نرم افزاری و سخت افزاری. چشم انداز روابط تهران و کاراکاس. استخدام کادر درمان قربانی اختلافات وزارت بهداشت و سازمان برنامه و بودجه. و رسانه‌های ضد انقلاب و دروغ پردازی برای بحران‌سازی اقتصادی. ۳۰۱۰۳۵ سامان پیامکی ماست، با ما در ارتباط باشین. سوال ما اینه وقتی غرب از حقوق بشر صحبت میکنه شما یاد چی میافتین؟ 0913-28-34 گفتن که زندان ابو قریب. 0912-823-10 گفتن که جورج فلوید. و اینا اول برنامه دارن عزیزان برای ما میفرستن. شما میتونین با ما در ارتباط باشین. 30-10-35.
دستور کار بدون خط خوردگی.
خب همونطور که میدونین دیروز رهبر معظم انقلاب دیداری داشتن با متخصصین و به قول معروف مسئولان صنعت هسته‌ای و نکات مهمی رو اونجا تبیین کردن و تاکید داشتن بر حفظ همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، اما در چارچوب مقررات پادمانی. میخوام گفتگو کنم با جناب دکتر محمد رضا فرقانی، کارشناس مسائل بین‌الملل. آقای دکتر فرقانی سلام، وقت بخیر.
به نام خدا، سلام عرض می‌کنم خدمت شما مجری محترم و همینطور شنوندگان عزیز برنامه.
آقای دکتر، ارتباطات کنونی ما با آژانس در شرایطی که الان ما می‌بینیم مناسبه، اما این روابط تو برخی شرایط متفاوت میشه. الان این سیاست اصولی ما چطور برای تصمیم گیران آژانس بین المللی انرژی اتمی تعریف شده؟
سیاست جمهوری اسلامی ایران یه سیاست ثابت و پایداری است که تقریبا بدون تغییر، از اونجایی که یک سیاست کاملا اصولی و حقوقی هست، میاد. حالا شاید گاهی اوقات نحوه گفته ها و گفتار تفاوت هایی داشته باشه، اما اصول و پایش ثابته. جمهوری اسلامی ایران معتقده که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به عنوان یک سازمان فنی و حقوقی میبایستی به وظایف خودش در چارچوب اساسنامه و مرامنامه خودش و همینطور مسائل فنی و حقوقی رفتار بکنه، اما و جمهوری اسلامی هم متقابلا به عنوان یک عضو MPT و همینطور عضو آژانس انرژی بین‌المللی اتمی موظف هست که وظایف خودش رو بر اساس مقررات انجام بده. مشکل اساسی در این هستش که آژانس در واقع برای مسائل حقوقی و وظایف حقوقی و فنی خودش سیاسی برخورد میکنه با موضوعات هسته‌ای و غنی‌سازی هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران، و این مشکل هست. در واقع مشکل اصلی ما اینه تا و تا زمانی که آژانس به عنوان یک آژانس فنی و حقوقی برنگرده به موازین اصولی خودش، فکر میکنم جمهوری اسلامی ایران هم همچنان بر اقدامات قانونی و درست خودش و همینطور اصرار بر مواضع اصلی و پایه خودش ادامه خواهد داد.
درسته. الان هم یه بحثی مطرح میشه، بحث توافق موقت که تو برخی محافل مطرح میشه، سخنگوی وزارت امور خارجه هم تکذیب کرده. به نظر شما الان این فضا سازی برای چیه؟
ببینید، این یک فضا سازی کاملا ناشیانه است که متاسفانه یا خوشبختانه باید بگیم که رسانه‌های معاند و رسانه‌های خارجی با هدف اعمال فشار سیاسی و روانی بر جمهوری اسلامی ایران شروع کردند و میخوان اینگونه القا بکنن که جمهوری اسلامی ایران از مواضع خودش عقب نشینی کرده و حاضر شده که با آمریکا به توافقاتی هرچند موقت برسه و از اصول خودش عقب نشینی بکنه. و مهمتر از همه این که و ناشناسان از همه این که متاسفانه این میخوان این موضوع رو به موضوع اخیری که مقام معظم رهبری تعیین کردن و مشخص فرمودن در ملاقات با کارشناسان انرژی اتمی ایران سرایت بدن و اون اهداف خاص خودشون پیگیری بکنن، اما خب همونطور که مقامات رسمی جمهوری اسلامی ایران هم اعلام کردن و همینطور مقامات آمریکایی هم حتی اونا هم رسما اعلام کردن، این گونه که در تبلیغات رسانه معاندین و مخالفین گفته میشه این گونه نیست و جمهوری اسلامی ایران مواضع ثابت و پایدار خودش رو همچنان حفظ کرده.
درسته. خیلی متشکرم آقای دکتر فرقانی، اوقات خوبی داشته باشین.
موفق باشید، شما و بینندگان عزیز رو به خدا بزرگ.
متشکرم. گفتگو کردم با جناب دکتر محمد رضا فرقانی، کارشناس مسائل بین‌الملل، در خصوص تاکید رهبر انقلاب بر حفظ همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در چارچوب مقررات پادمانی و فضاسازی رسانه‌ای که اخیراً در این باره مطرح شده بود. 301035 سامان پیامکی ماست که میتونید با ما در ارتباط باشیم و در این سوال ما هم شرکت بفرمایید. وقتی غرب از حقوق بشر صحبت میکنه شما یاد چی میفتین؟ شنوندگان عزیز برای ما دارن پیامک میزنن. 5 نفر من دیدم جورج فلوید رو میزنن. جورج فلوید همون سیاه پوستی بود که به دست نیروهای پلیس آمریکا به قتل رسید جلوی چشم مردم و اون اتفاق تلخ افتاد. 0933 2734 گفتن که یاد حمله به عراق و افغانستان میفتیم و حالا پیامک هایی که داره برای ما میاد. 0919 3175 گفتن که یاد کودتای 28 مرداد 1332 افتادن. با ما همچنان باشین با بدون خط خوردگی. خب در پرونده هفتمون ما به بحث تقویت ایمان و امید با امکانات نرم افزاری و سخت افزاری میپردازیم و در امروز برنامه امشب میخوایم تقویت امید و منافع ملی رو بدونیم که به چه صورت باید انجام بدیم و میخوام گفتگو کنم با حجت الاسلام و المسلمین عبدالله حاجی صادقی نماینده محترم ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. حاجی صادقی سلام، وقت بخیر.
سلام علیکم جناب آقای علی عسکری، به خدمت شما و شنوندگان عزیزتون عرض سلام و عرض ادب دارم. روز زیارتی امام رضا علیه السلام هم به اونها تبریک عرض میکنم و تشکر میکنم از اینکه به مهمترین موضوعات روز ما و آنچه که مقام و عظم رهبری به اون ما را سفارش کردند خلاصه اهتمام دارید.
سلامت
واقعی از شما متشکرم.
سلامت باشین. رهبر انقلاب فرمودن که هر کس منافع ملی رو دوست داره برای ترویج ایمان و امید تلاش کنه. حالا به نظر حضرت عالی افزایش امید در جامعه چطور میتونه این منافع ملی رو تقویت کنه؟
ببینید، مقام معظم رهبری 34-5 سال هست در سخنرانی های 14 خرداد الا اون دکی 2-3 سالی که به خاطر کرونا تعطیل شد، هر سال ویژگی هایی ممتاز از امام رضوان الله تعالی علیه را متناسب با نیاز زمان ما بیان کردند. امسال ایشون تأکید بیشتری رو دو اصل و دو ویژگی امام، یکی ایمان به هدف، ایمان به راه و ایمان به مردم، ایمان به خدا دار را مطرح کردند. یکی هم امید و نشاط و سرزندگی به راهی که دارن میرن. این در واقع متناسب نیاز امروز ماست. چرا؟ چون سال گذشته به یاد دارید یکی از هشدارهایی که حضرت آقا به ما دادن این بود که فرمودن نگذارید دشمنان کشور را در بن‌بست معرفی کنه، نگذارید انگیزه و امید رو بگیره. حقیقت این است که امید و انگیزه مهمترین عامل حرکت، مهمترین عامل تلاش و جهاد یک امت می باشد. ما 30 و چند سال بیش از بعد از امام 34-5 سال و از اول انقلاب 45 سال هست. انقلابمون فراز و نشیب داشته اما توقف نداشته، همواره رو به جلو بوده و دشمنانش رو به زوال و عقب نشینی و نابودی بودند که هیچ زمانی مانند امروز نمی‌بینیم. دشمنان ما در موضع ضعف و انقلاب اسلامی در موضع قوت باشه. این به برکت امید است. اگر کشوری، اگر امتی، اگر مردمی علاوه بر اون ایمان به راه و هدفی که دارن امید و نشاط داشته باشن، نیروی تحرک، نیروی انقلابی و روحیه جهادی در اونها تقویت خواهد شد. و ما با توجه به مبانی دینی که داریم، چون حضرت آقا هم رو ایمان تکیه کردن هم رو امید، مهمترین عامل تولید کننده امید به ما به فرموده قرآن خود ایمان ماست. اون ایمانه به ما تو امید میده که قرآن به ما فرمود اگر دشمنان آسیب میبینند شما هم آسیب میبینید، اما شما امیدی دارید که دشمن ندارد. ما خدا داریم، ما پشوانه اعتقادی داریم، ما یه امتی داریم آب دیده شده، یه امتی داریم در برابر انواع فتنه ها و انواع تهاجم ها ایستاده، هرگز منفعل نشدن.
درسته. حاجی صادقی، حالا سوالی که الان اینجا مطرح میشه اینه که نقش نهادهای حاکمیتی تو این بین چه است؟ بعد از اون برای مردم چه وظیفه دارن؟ یعنی هم حکومت هم مردم در این که بخواید تقویت بکنیم این امید رو به منافع ملی بیشتر توجه داشته باشیم چیه دقیقا؟
نقش حاکمان و دستگاه‌های حکومتی خدمتگزاری بیشتر، نشاط بیشتر در مردم ایجاد کردن با خدمتگزاری به مردم. آقا در یکی از همین سخنرانی‌های 14 خرداد فرمودند بهترین راه مبارزه با استکبار خدمت به مردم است. چرا؟ خدمت به مردم و تلاش مسئولین امید و نشاط رو در مردم بیشتر میکنه.
بله.
این نقش مسئولین است که هر چه میتونن واقعا مردم رو ولی نعمت خود بدانن در نظام اسلامی حکومت برای مردم است، نه حکومت بر مردم. اینجا همه مسئولین باید بدانند که ولی نعمت واقعی اونها، سالار واقعی اونها مردمن. هر چه جهتگیری، خدمتگزاری صادقانه و تلاش برای رفع نیاز مردم باشه، نیروی امید رو در مردم بیشتر میکنه. و اینکه مردم مسئولین را بهشون اعتماد داشته باشن، به صداقت اونها، به عمل اونها، به رفتار اونها. بنابراین من نقش مسئولین رو این میدونم، با قدرت، با توانمندی و با صداقت به مردم خدمت کنند در هر صحنه و در هر عرصه، چه اقتصادی، چه فرهنگی، چه سیاسی، بدونن که اونها برای مردمند، نه مردم برای اونها. اما مردم این راه وظیفشون چیه؟ مردم بدانند امانتدار شهدا اند، بدانند راهی بزرگ را آغاز کردند برای آینده درخشان، بدانند وعده خدا حق است. وعده خدا این است در نهایت این جبهه حق است که پیروز می شود. خود فرهنگ انتظار به ما امید میده. میدونید فرهنگ انتظار به ما میگوید آینده جهان در اختیار عدل و عدالت و حق و خدا خواهد بود.
اونم تو زمانی که آجا بسیار ما الان مورد هجمه رسانه‌ای هستیم، یعنی رسانه‌های غربی انواع اقسام حالا جنگ‌های روانی، جنگ‌های سیاسی بر ما تحمیل دارن میکنن و خب سخته این افکار عمومی رو ما بتونیم به سمت خودمون داشته باشیم، بسیار سخته.
درسته. اصلا جنگ یعنی همین، دشمن حمله میکند، یأس ایجاد کند، شما باید جهاد کنید، ایمان امید ایجاد کنید. امروز از برجسته ترین مصادیق جهاد ترکیبی، جهاد امید آفرینی است. این جهاد امید آفرینی را و این نگاه مثبت به آینده را و اینکه ما با این همه فتنه های بزرگی که در گذشته داشتیم، دست خدا را هم پشت سر داشتیم. ما امیدمون به خداست، ما تکیمون به خداست. ببینید ادبیات قرآن اینه که به مؤمنان وقتی گفته می شود ببینید چقدر حجم زیاده، ببینید چقدر دنیا علیه شما حمله می کنند، به قول شما جنگ رسانه‌ای می کنند، از همه ابزارها استفاده می کنند. تعبیر قرآن زیباست، اذا قیل لهم ان الناس قد جمعوا لكم، ببینید همه علیه شما، قالم اینها و زادهم ایمانا و قالو حسبنا الله و نعم الوکیل. میگن ما خدا داریم، ما تکیمون به ارزش هامونه، ما تکیمون به هدفمونه، ما آینده را تاریک نمی بینیم، ما قائل به احد الحسنیین هستیم، ما سرانجام کار رو پیروزی می بینیم. اون ایمانه سبب میشه که ما هرگز در سخت ترین لحظات امید اون از دست ندیم و لذا دیدیم خیلی صحنه هایی به قول شما دشمن با تمام ابزارهاش استفاده کردن که در جوان ما در امت ما یأس ایجاد کنن، اما تا یه صحنه عظیم الهی پیش میاد، تا یه راهپیمایی پیش میاد، تا یه مراسم عبادی و بندگی مثل شب قدر پیش میاد، میبینم چگونه این جوانان ما، چگونه این مردم ما در صحنه با نشاط، با امید، با این همه کارهایی که کرده بودن دشمن، واقعا راهپیمایی 22 بهمن سال گذشته شما این صحنه امید نبود، صحنه نشاط نبود، اون همه اونا این نزدیک به 6 ماه حمله کردن که امید رو از بین ببرن، کشور رو در بنبست معرفی کنن، یأس ایجاد کنن، اما دیدی پاسخ امت چگونه است؟ من اگر بخوام یک جنبندی کنم میگم در مجموع نمره مردم در این امید آفرینی، در این نشاط از بسیاری از مسئولین بالاتره. این همه به مردم حمله شد، این همه دشمن تلاش کرد، چون دشمن باورش اینه رمز ماندگاری و بقا انقلاب حضور این مردمه. اونی که نگذاشته است این انقلاب با همه این همجوها و همه این تهاجمها آسیب ببینه، حضور مردم و پشوانه مردمه. و مردم این رز در صحنه‌های مختلف نشون دادن، باید دست این مردم رو بوسید، باید خدمتگزاری به این مردم رو بزرگترین عبادت و افتخار دونست. مسئولینم باید واقعا با جهاد همیشگی و جهاد 24 ساعته تلاش کنن که این نشاط و این امید بیشتر شه، ولی از دشمن توقعی غیر از این ما نداریم. دشمن میداند امتی اگر ترسید، اگر مایوس شد، شکست خورد. یعنی خود ناامیدی، خود یأس آغاز شکست است، آغاز فروپاشی و اضمحلال است. اما اون از اون طرف هم شروع پیروزی همون امید و نشاط است. اون امید و نشاط است که روحیه جهادی و انقلابی رو نمیگذارد در برابر هیچ حجمه ای آسیب ببینه. و این رو مردم ما واقعا نشون دادن. این همه سختی ها رو کشیدن، این همه تهاجم ها رو دیدن، اما هرگز میدان انقلاب رو خالی نکردن. درست. چون به آینده امید دارند.
درست.
همواره با این امید زندگی کردن، جهاد کردن، از انقلاب حفاظت کردن و میکنن انشالله.
خیلی متشکرم حاج آقای حاجی صادقی، متشکرم.
سلامت
مهمی رو فرمودین، ممنونم از
وقتی که شما شمارم توفیق بده سلامت. که بحث انصافا رسانه های ما هم در این جنگ با دشمن، جنگی که او میخواد یأس و یافرینه، شما رسالتتون در این که این امید را سرزنده و سرحال و با نشاط حفظ کنید بسیار نقش دارید، که خدا انشاءالله موفقتون بکنید.
خیلی متشکرم، اوقات خوبی داشته باشین، خدا نگهدار. گفتگو کردم با حجت الاسلام و المسلمین عبدالله حاجی صادقی، نماینده محترم ولی فقیه در سپاه پاسداران، در خصوص تقویت ایمان و امید با امکانات نرم افزاری و سخت افزاری که اشاره کردم به وظایف مردم و مسئولین، اینکه مسئولین باید تلاششون رو بیشتر بکنن، 24 ساعته باید کار بکنن، خدمت بکنن، و مردم هم پای کار کشور باشند. و این بحث‌های حجمای رسانه‌ای بود که مروری کردیم که بالاخره تو این شرایطی که این حجم‌ها هست، بالاخره مردم پایکار هستن. اشاره هم داشتم به راهپیمایی بزرگ مردم در 22 بهمن سال گذشته. ۳۰۱۰۳۵ سامان پیامکی ماست که میتونید با ما در ارتباط باشین، در سوال پیامکی ما شرکت کنین و جواب بدین. وقتی غرب از حقوق بشر صحبت میکنه، شما یاد چی میفتیم. 0933 54 24 گفتن که یاد بهروز خالیبند میفتم. فکر کنم اون شخصیتی بود که توی که سریال ها بود. بله 0912 10 92 گفتن که یاد جنگ جهانی دوم میفتم. البته خب اینم نکته مهمی، حالا شاید بیشتر شاید بحث معاصر رو داشتیم، ولی خب جنگ جهانی دوم بیش از 60 میلیون کشته بر جای گذاشت و خب این خودش یک اتفاق بسیار تلخ بود برای تاریخ بشریت. همچنان با شما هستیم با برنامه بدون خط خوردگی و میخواییم موضوع بعدیمون رو بپردازیم. امروز آقای رئیسی در صدر هیئت بلندپایه به ونزوئلا رفتن، قراره که در این سفر آمریکای لاتین به ونزوئلا، نیکاراگوئه و کوبا هم این سفرشون هستش. مقصد اولشون ونزوئلا بوده و میخواییم درباره چشم‌انداز روابط تهران کاراکاس صحبت بکنیم با جناب دکتر عطا بهرامی. آقای بهرامی سلام، وقت بخیر. آقای بهرامی سلام، وقت بخیر.
سلام علیکم، بخیر.
خوب هستین؟
زنده باشید، رجعتمندم در خدمت برادر.
بریم به سراغ روابط تهران و کاراکاس. حالا به طور سنتی ما روابط خوبی با ونزوئلا داریم و داشتیم، چه در زمان آقای چاوز چه در زمان آقای مادرو. مزیت این روابط به نظر شما چی؟ حالا بعضی انتقاد میکردن که ما روابط خوب داریم اما خیلی بهره‌ای نمیبریم از این روابط. بفرمایید.
بله، ما روابطی که با آمریکای جنوبی داشتیم یک وقفه ایجاد شد و متاسفانه در 10 سال گذشته هیچ رئیس جمهوری از ایران عضو منطقه نشده.
حتی آقای روحانی یک بار سفر کرده بودن برای اجلاس غیر متعهدها در که رفته بودن اونجا، قرار بود که ریاست رو تحویل بدن. یک بار سفر کرده بودن.
بله، اون که خب سفر تخصصی نیست دیگه.
بله بله،
یک سفر تشریفاتی عملا. ببینید، ما یک از مشکلاتی که همیشه داشتیم توی تولیدات صنعتی بازار بوده و مخصوصا توی تولیداتی که برای بخش کشاورزی داریم، توی کشاورزی پویای در آمریکای جنوبی، اونها همیشه خیلی خوب استقبال کردن از تولیدات ایرانی و معمولا عدم اشتیاق از طرف ما بوده. ما در چند سال گذشته نزدیک 1 تن طلا خریدیم و در مقابلش نفت و مشتقات نفتی تحویل دادیم، رفتیم پالایشگاهی رو تجهیز کردیم و دانش صلیب مهندسی و صادرات صلیب مهندسی اونجا بازار بسیار عالی داره. در حوزه امنیت غذایی هم همینجور، اونجا در کنار روسیه میتونن برای ما امنیت غذایی ما رو کاملا تأمین بکنن و ما یک بازار متنوع داشته باشیم که مشکل هم اولا به اصطلاح بر نخوریم. ضمن اینکه به هر حال نظام چند قطبی شروع شده، یعنی نظام هژمونی دیگه نیست و باید برای آینده فکری کرد و ایران کشوری بود که ترک انداخت در اون سلطه‌ای که آمریکا در منطقه آمریکای لاتین داره و اصلا موقع قابل تصور نبود. مثلا نزدیک 15 سال پیش این اتفاقاتی افته، ولی جمهوری اسلامی ایران کاملا پیشتاز بود و خودش بانی وضع موجود شد. از این جهت الان که فصل میوه چینی هست و استفاده از شرایط هست، ما نباید غیبت بکنیم و ما فکر میکنم که اگر ما ذکیت بالقوهی که در آمریکای جنوبی هست، در اوراسیا هست، در جای دیگه فعال باشه، صادرات غیر نفتی ما به راحتی 100 میلیارد دلار در طول 2 سال آینده میتونه بگذره و باعث میشه که ایران اقتصاد اول منطقه باشه. اونایی که چشم‌انداز 1404 نوشتن از منظر راهبردی درست نگاه کردن. ایران باید اقتصادی داشته باشه که اقتصاد منطقه در اون ادغام بشن. این زمان اتفاق میفته که وزن کافی هم داشته باشید. یکی از بحث اقتصادی اصلی اینه که وزن اقتصادی کافی باشه. درهای آمریکای جنوبی به روی ایران خیلی خیلی بازه و این بفرمایی که اونها زدن ما بی پاسخ گذاشتیم و اگر ما این کار انجام ندیم در منطقه خاورمیانه، عملا خلأ قدرتی اتفاق میفته که روی امنیت ملی ما هم اثر منفی میگذاره. از این جهت من فکر میکنم کاری که آقای رئیسی میکنه، اگر با یه تیم حرفه‌ای تو هم باشه که به هر حال اینو ترجمه بکنن.